اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از موج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 1296 میشنوین. برنامه خبری این ساعت با امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم احد عزیزاده به توجه شما میرساند.
با عرض سلام، جان سابکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار گفته است تا زمانی که گروه طالبان به شورشگری ادامه می دهد، امریکا نباید از یک برنامه همه جانبه برای ادغام مجدد جنگجویان این گروه حمایت کند. آقای سابکو گفته است که اگر صلح واقعی و دوامدار در افغانستان برقرار شد، ادغام مجدد طالبان و سایر جنگجویان به زندگی ملکی یک امر ضروری پنداشته می شود. به گفته آقای سابکو، یافته های سیگار نشان می دهد که برنامه های قبلی که برای ادغام مجدد جنگجویان طراحی و عملی شده است، نتایج قابل ملاحظه ای را در قبال نداشته است. بر اساس گزارش سیگار، اگر توافق صلح میان حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیرد، 60,000 نفر از جنگجویان این گروه که به طور دوامدار در صف طالبان می جنگند و 90,000 تن جنگجویان فصلی طالبان باید به زندگی ملکی برگردند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که حکومت افغانستان نتوانسته است که کمک های مالی آمریکا را مدیریت کند و به گفته وی در حدود 100 میلیون دلار برای یک پروژه زیربنایی انرژی در افغانستان به وزارت مالیه آمریکا برگردانده خواهد شد. مایک پامپیو امروز پنجشنبه گفت به دلیل فساد مشخص در حکومت افغانستان و عدم مدیریت مالی حکومت ایالات متحده در حدود 100 میلیون دلار را که به هدف ایجاد یک پروژه بزرگ زیربنایی انرژی در نظر گرفته شده بود، دوباره به وزارت مالیه برمیگرداند. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته که 60 میلیون دلار دیگر معاونت پلان شده به افغانستان را نیز به دلیل عدم شفافیت نگه خواهد داشت. با آن هم آقای پامپیو گفته است که ایالات متحده پروژه زیربنایی در افغانستان را تکمیل خواهد کرد، اما پول آن را با استفاده از بودجه احتیاطی خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا گفت که افغانستان قادر نشده است منابع را که از جانب حکومت ایالات متحده فراهم می شود به گونه شفاف مدیریت کند. تا کنون مقام های حکومت افغانستان با پرسش های صدای آمریکا در پیوند با واکنش کابل به اظهارات وزیر خارجه آمریکا پاسخ ارائه نکرده است. کمیته روابط خارجی کنگرس آمریکا یک روز قبل از برگزاری نشست سمایه زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، اعلام کرد که این نشست به طور سری برگزار خواهد شد. قرار بود این استماعیه در حضور اعضای کمیته روابط خارجی کنگرس و به شکل علنی برگزار شود. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
الت انگل رئیس این کمیته با نشر اعلامیه گفته است که اگرچه ترجیح می دادم که از آقای خلیلزاد در یک جلسه علنی بشنوم، اما خرسندم که اعضای کمیته بالاخره فرصت خواهند یافت تا به سوالهایشان راجع به برنامه صلح افغانستان جواب داده شود. مقامات در مورد تصمیم به سری شدن این نشست جزئیاتی ندادند. پیش از این چندین بار اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار پاسخدهی آقای خلیلزاد راجع به مذاکرات او با گروه طالبان شده بودند، اما وزارت خارجه آمریکا این تقاضا را نادیده گرفته بود. تا اینکه پس از فسخ مذاکرات با طالبان از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، کمیته روابط خارجی کنگرس آمریکا آقای خلیلزاد را رسما احضار کرد تا در مورد چگونگی توقف مذاکرات با طالبان معلومات دهد. آقای خلیلزاد حدود 9 ماه سرگرم مذاکره با نمایندگان گروه طالبان در قطر بود. او در پایان نهمین و آخرین نشست خود با طالبان اعلام کرد که توافقنامه با طالبان در اصول نهایی شده و برای اجرایی شدن منتظر تایید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. اما کشته شدن یک سرباز آمریکایی در کابل در اثر حمله طالبان آقای ترامپ را واداشت تا مذاکرات را فسخ کند. در حالی که کمتر از 2 هفته بعد برگزار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است، تلاش ها برای گفتگو با طالبان متوقف شده است.
انفجار یک موتور مملو از مواد انفجاری در ولایت زابل که طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفتند 20 کشته و 95 زخمی بر جای گذاشت و زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این حمله مرگبارند. مقامات گفتند که این انفجار در نزدیکی یک شفاخانه صورت گرفته و بیشتر قربانیان آن غیر نظامیانند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که هدف حمله ساختمان امنیت ملی بود که در نزدیکی شفاخانه موقعیت دارد. یک منبع وزارت دفاع افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف حمله مرکز تعلیمی امنیت بود، اما حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری را در نزدیک دروازه شفاخانه زابل پارک کرده و انفجار داد. مقامات محلی گفتند که شمار زیادی از زخمی شدگان به دلیل تخریب شدن شفاخانه زابل به شفاخانه قندهار انتقال یافتند و گمان می‌رود که شمار تلفات افزایش یابد. این حمله دو روز پس از آن صورت گرفت که حمله طالبان در کابل با پروان 48 کشته و 80 زخمی به جای گذاشت. پلیس ننګرهار تایید کرده است که حمله طیاره بی پیلوت بر ولسوالی خوږیانه این ولایت حداقل 18 غیر نظامی را کشته است. اما مبارزه دل سخنگوی پلیس ننګرهار به صدای امریکا گفت که در این حمله 6 غیر نظامی دیگر زخمی شده اند. این حمله دیشب در منطقه تنگی وزیر که تحت کنترل گروه داعش قرار دارد انجام شده است. شمس‌الحق صافی ولسوال خوږیانه به صدای امریکا گفت که یک موتور غیر نظامیان در تنگی وزیر این ولسوالی هدف حمله هوایی طیاره بی پیلوت قرار گرفته است. اما با گفته وی در این رویداد 9 تن کشته شده و قربانیان کسانی هستند که برای جمعوری جلغوزه به سوی جنگل می رفتند. اما اجمل عمر عضو شورای ولایتی ننګرهار گفت که این حمله تلفات بیشتر بر جا گذاشته است که تا کنون چندین جسد یافت شده و شماری هم هنوز در ساحه باقی مانده اند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزیر خارجه ایران امروز پنجشنبه به آن از کشورهای هشدار داد که ممکن قصد حمله نظامی بر ایران را بررسی میکنند. هشدار محمد جواد ظریف در حال صادر شده است که ایالات متحده و عربستان سعودی تهران را متهم به حملات شنبه گذشته بر دو تصفیه‌گاه تیل عربستان سعودی نمودند. شورشان حوثی یمن که از حمایت تهران برخوردارند مسئولیت این حملات را به عهده گرفتند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به صورت مستقیم ایران را مستقل مقصر حملات بر تأسیسات تیل و نفت عربستان سعودی تلقی کرده و آن را یک عمل جنگی خوانده است. وزیر خارجه ایران در یک پیام تویتر خود که نوشته است که به گفته آقای ظریف متشکل از مقام‌های ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تیم است که قصد جنگ علیه ایران را دارند. در حال حاضر وزیر خارجه امریکا در ابوظبی به سر میبرد و با مقام های آن کشور در مورد پاسخ به حملات بر تأسیسات عربستان سعودی صحبت میکند. حملاتی که تولید تیل عربستان را 5.7 میلیون بیرل کاهش داده است و این رقم حدود 6% تیل مورد نیاز جهان را تشکیل می‌دهد. در حالی که تنش‌ها در مورد حملات راکتی به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بیشتر شده، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که کشورش از حق عربستان سعودی برای دفاع از کشورش حمایت می‌کند. آقای پامپیو در جریان سفر به عربستان سعودی و پس از دیدار با مقامات این کشور این پیام را در صفحه تویتر خود منتشر کرده است و همچنین حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را یک اقدام جنگی خوانده است. وزیر خارجه امریکا در تویتر خود نوشته است امریکا در کنار عربستان سعودی قرار دارد و از حقش برای دفاع از خود حمایت میکند. رفتارهای تهدیدآمیز رژیم ایران تحمل نخواهد شد. روز گذشته مقامات عربستان سعودی بقایای میزایل را که به آن بر تأسیسات نفتی حمله شده بود به خبرنگاران نشان دادند و گفتند که سایر شواهد نیز نشان می‌دهد که این حمله بدون هیچ تردید با حمایت ایران انجام شده است. و هند در سال 2019 در صدر کشورهای قرار گرفته است که بیشترین شمار مهاجر را به کشورهای دیگر داشته است. جزئیات بیشتر را از محمد هاشم حبیب زاده میشنوید.
بر اساس این گزارش، جمعیت مهاجر در سال 2019 در سراسر جهان به 282 میلیون نفر رسیده و در مقایسه با سال 2015 میلادی حدود 16 میلیون نفر افزایش یافته است. مکسیکو با حدود 12 میلیون شهروند مهاجر پس از هند در جایگاه دوم و چین با 11 میلیون جمعیت مهاجر در جایگاه سوم قرار گرفته است. در گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان پس از روسیه 10 میلیون، سوریه 8 میلیون، بنگلادش، پاکستان، اوکراین و فیلیپین از رهگذر مهاجرت در سال 2019 در جایگاه دهم قرار گرفته است. با این حال بر بنیاد این گزارش 5.15 میلیون مهاجر در سال 2019 میلادی از کشورهای دیگر وارد هند شدند. بیشترین مهاجرین به کشورهای اروپایی رفتند. در سال 2019 اروپا با میزبانی 82 میلیون مهاجر در رده نخست، کشورهای شمال آمریکا با 59 میلیون در رده دوم و کشورهای شمال و غرب آفریقا با میزبانی 49 میلیون مهاجر در رده سوم قرار گرفتند. ایالات متحده آمریکا با میزبانی از 51 میلیون نفر از جمعیت مهاجر جهان در صدر کشورهای قرار گرفته است که بیشترین جمعیت مهاجر را میزبانی می کند.
پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان، بحث و تحلیل‌های مرتبط به انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. طوری که در خبرها شنیدید که حمله طالبان در زابل 20 کشته و 95 زخمی بر جا گذاشته است. آخرین جزئیات این حمله چی است؟ تلفات یا اضافه شده یا عین چیز می باشه؟ همکار ما عزیزالله پوپل روی خط تلفن با خود داریم. آقای پوپل، سلام بر شما. تازه ترین جزئیات و انکشافات از این حمله در دست شما چی است؟
بله همکار عزیز، سلام با شما و شنوندگان محترم. دقیقاً آخرین رقم تلفات ناشی از این رویداد، لحظات پیش با سخنگوی والی زابل گلستان سیال ما تماس تلفنی داشتیم، اونا گفتن که مجموعاً 22 نفر در این رویداد کشته شدن و همچنان در حدود 100 نفر دیگه هم زخم برداشته که همه قربانی این رویداد افراد ملکی هستن. اما زهرا توخی وکیل زابل در ولسی جرگه و خبرنگاران گفت که در 22 نفر که کشته شدند، 4 تن آنان هم نیروهای امنیت ملی هستند که در این رویداد جان باخته است. مجموعا رقم تلفات به 122 نفر میرسه که 22 نفرش هم کشته شده و 100 نفر هم زخمی هستند. در مابین این زخمی ها و یا هم کشته شدگان، امروز ما و شهر قلات مرکز ولایت زابل رفته بودیم به خاطر پوشش خبری. او خطرات که از این رویداد به میان آمده بود بسیار وحشتناک بود. سفخانه ولایتی زابل به طور کلی از بین رفته و باشندگان این ولایت تشویش ازی داشتن که بعد از این رویداد او امکانات طبی که در این ولایت سابق بودن او به گونه کلی از بین رفته و اینا نیازمندی کمک های بسیار عجل هستن که
بله. آقای پوپل، در حال حاضر آقای پوپل در حال حاضر زخمی ها در کجا انتقال یافتند و در کجا تحت مراقبت قرار دارند؟
بیشترین کمک به مجروحین از طرف قندهار یعنی رسیده شده. امروز در حدود 18 امبولانس از قندهار به شهر قلات رسیدند و در انتقالات زخمی ها اینا زیاد سهمی برجسته داشتند و همچنان یک تیم طبی هم از قندهار عازم شهر قلات شده بودند که اونا هم در امو شفاخانه های خصوصی که در قلات فعالیت داره، در اون شفاخانه های یا در اون کلینیک های خصوصی اینا مسئول تداوی مجروحین بودند. تا به طور کلی این رویداد ما قسمتی پیشتری ادابر شدیم امی امکانات بیر از بین برده او زرکت ها که زابون داشتن او را بیخی به طور کلی از بین برده یکی داد مواد میبخشیم یک اندازه دوایی از طرف کابل به زابل فرستاده شده بود اونا هم لحظات قبل رسیده شده و همچنان نیروهای اردوی ملی در بخش انتقال مجروحین هم سهم برجسته داشتن.
خب آقای پوپلبر علاوه ای کمک هایی که صورت گرفته تا حال آیا مؤسسات خارجی هم همکاری میکنن یا خیر؟
نه فقط امو مؤسساتی که همکار با ریاست صحت زابل هستن از ولسوالی شاجوی و از ولسوالی شهرصفا به شهر قنات رفته بودن امروز در طول روز اونا هم
تشکر
امو امدادای صحی بودن
تشکر آقای پوپل
بیرون از وره چیز نشده
تشکر از شما آقای پوپل از جزئیات کرایه کردین و در این حال مقام ها در ولایت ننگرهار گفتند که حمله تیاره بی پیلوت بر ولسوالی خوگیانی ای ولایت تلفات به غیر نظامیان وارد کرده جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت از جلال آباد میشنوین
مبارز اتل سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که تیاره بی پیلوت آن شمار غیر نظامیان را هدف قرار داده است که برای جمع‌آوری حاصلات جلغوزه به ساحه تنگی وزیر ولسوالی خوگیانی رفته بودند. به گفته اتل در جمع کشته ها و زخمیان رویداد بر علاوه باشندگان محل باشندگان ولایات خوست و کنر نیز شاملند. در ولسوالی خوگیانی در اثر حملات تیاره بی پیلوت 18 تن کشته شده و 6 نفر زخمی اند. مردم ملکی اند. هدف حملات گروه داعش بود ولی ما تحقیقات خود را آغاز نمودیم تا بیشتر معلومات به دست آوریم. اما شمس الحق صافی ولسوالی خوگیانی به صدای امریکا گفت که یک موتر غیر نظامیان در تنگی وزیر این ولسوالی هدف حمله هوایی تیاره بی پیلوت قرار گرفته و 9 نفر جان باختند. دکتر عبدالقدوس آریان دکتر موظف در شفاخانه ولسوالی خوگیانی برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که از رویداد تنگی وزیر 18 زخمی به شفاخانه خوگیانی و متبقی آنان به شفاخانه حوزوی ننگرهار انتقال یافتند. در جمع این مجروحین یک تن موی سفید است و دیگران بین 15 و 20 ساله می باشند. همه مدعی اند که برای جمع‌آوری جلغوزه رفته بودند. وضعیتشان خوب است. دیدار که خود را باشنده ولایت خوست و تجار جلغوزه معرفی می کند گفت که جنگلات جلغوزه را در بدل 105 هزار روپیه پاکستانی خریداری کرده و افرادی را برای جمع‌آوری حاصلات به آنجا فرستاده بود. امروز که بالای ما از سوی خارجی ها حمله شد 150 نفر را ما به تنگی وزیر فرستاده بودیم ولی فقط 8 تن آنان از رویداد نجات یافته و دیگران همه نادرکند. ما با کسی ارتباط نداریم. مردم غریبکار هستیم. این جنگلات را از اقوام خریدیم و حاصلات آن را جمع آوری می کنیم. با گفته دیدار در این محل گروه داعش حاکم است اما آنان به کمک اقوام وارد محل شده و خیمه های خود را برپا کرده بودند که حوالی ساعت 2 پس از نیمه شب هدف حمله قرار گرفتند. اجمل عمر روز به شورای ولایتی ننگرهار امار کشته شدگان را 30 نفر و از زخمیان را 4 نفر بیان کرد اما این امار منابع حکومتی تایید نکردند. تنگی وزیر از مدت 2 سال به این طرف در کنترل گروه داعش است. مقامات دولتی گفتند که نیروهای هوایی در این مناطق موازی داعش را هدف قرار می دهند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها وضعیت در افغانستان در حال تغییر فاحش است. این مرحله گذار با چی عواقب ممکن همراه خواهد بود؟ برای بررسی چگونگی شکلگیری انکشاف در افغانستان همکار ما سیر زیا با عمر صمد سفیر سابق افغانستان در کانادا مصاحبه را انجام داده که این مصاحبه را به سمع شما می رسانیم.
پیش بینی شما از نتیجه ممکن جلسه استماعی آقای خلیلزاد در کنگرس ایالات متحده امروز چی است؟
بسیار سخت است که مردم دار پیش بینی کرد چون مجلس هم آل فعلا محرم اعلان شده و دیده شده که آیا اعلامیه از طرف خود جلسه خود مجلس در ارتباط صادر می شود یا از طرف دفتر آقای خلیلزاد و یا وزارت خارجه امریکا در ارتباط با گفتوشنود امروز. ولی من فکر میکنم که یکی علاقمندی از که کانگرسمنا دارن از هر دو حزب بلخصوص از حزب دموکرات که در این وقت در فضای کمپینی هم قرار دارن که بدانن که نماینده امریکا در قبال قضای افغانستان و صلح دو جانبه چی کارهای را انجام داده، کار به کجا رسیده و از این بعد چی باید کرد. و آقای خلیزاد معلومدار یک مسئولیت داره که در این قسمت کانگرس امریکا را فعلا به صورت محرم از جریان کارهای خود با خبر بسازه و در مورد دستاوردهایی که تا حال به دست آمده صحبت بکنه و از البته یقینا که درباره قدم‌های بعدی هم صحبت خواهد شد، چون موضوع انتخابات افغانستان پیش روی است، موضوع امنیت بسیار شکننده فیل وضع فیلی افغانستان مطرح است، شرایط جیوپولیتیک مطرح است، موقف گیری با شرایط بزرگ دیگه این و آن همه و البته خود موقف طالبان.
آخه عمر صمد، ما امیل از یک خبر را میخوانم که برداشته شده از یک بیانیه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده است. وزارت خارجه ایالات متحده و یا هم آقای پامپیو اعلان کرده که حدود 100 میلیون دلار آمریکایی که قرار بود در تأسیسات انرژی افغانستان به مصرف برسه را دوباره به وزارت خزانه ایالات متحده میده و 60 میلیون دلار دیگه هم که قرار بود در این پروژه‌های تأسیساتی و او هم در بخش انرژی افغانستان مصرف بکنه به تعلیق در میاره و ملامت کرده حکومت افغانستان را به خاطر عدم موجودیت شفافیت در چگونگی مصرف پروژه ها. شما در مورد از این مسئله های آگاهی دارین؟ چه فکر میکنین رابطه واشنگتن و کابل در حال چگونه شکل گرفتن است؟
بله، من هم یک نیم ساعت قبل این خبر دیدم، خواندم و بعد از اظهارات دیروز سفیر امریکا در کابل در ارتباط با اداره تدارکات که تحت ریاست خود رئیس جمهور اداره میشه مدیریت میشه، من فکر میکنم که ایالات متحده از یک طرف نگران وضع شفافیت در افغانستان است، حسابدهی را جدی‌تر گرفته و از طرف دیگه معلوم نیست هنوز که آیا این کدام جنبه سیاسی هم داره، آیا یک پیام است برای حکومت آقای غنی و بلخصوص برای خود ریاست جمهوری که در این موقع اساس باید کارهای صورت بگیره که هدف صلح را پیش ببره. از یک طرف معلوم دار در موضوعات حسابدهی که در گذشته ما میدانیم مشکلات زیادی وجود داشته و سوالهای زیادی وجود داره، پاسخگویی باید هم وجود داشته باشه، ولی این کار امریکا در این مقطع زمان هم شگفت‌انگیز است و هم معنیدار دیده شده که تا چی اندازه سبقه و جنبه سیاسی داره و تا چی اندازه واقعا شکل موضوع حسابدهی و مدیریت است.
تشکر، یک دنیا ازی که در برنامه حضور یافت.
بله، شنونده های محترم در ادامه گزارش ها هستیم. رئیس جمهور افغانستان شام چهارشنبه در صحبت تلفنی با صدر اعظم پاکستان از آن کشور خواست است که برای کاهش خشونت ها در جریان انتخابات ریاست جمهوری همکاری کند. جلال میرزا در مورد گزارش می دهد.
گفتگوهای صلح و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از مسائلی بودند که رئیس جمهور افغانستان و نخست وزیر پاکستان درباره چگونگی همکاری های آن در تماس تلفنی با هم گفتگو کردند.
رئیس جمهور غنی با اشاره به نقش پاکستان در کاهش خشونت ها در جریان انتخابات گذشته، از صدر اعظم پاکستان خواست تا در انتخابات به خاطر کاهش خشونت ها تلاش و همکاری نمایند.
اما روز پیش نخست وزیر پاکستان از تلاش هایش برای سرگیری گفتگوهای صلح در دیدار آیندهش با رئیس جمهور امریکا سخن زد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز از امریکا می خواهد تا هرچه زودتر گفتگوهای صلح را دوباره آغاز کند.
از امریکا می خواهیم که آغاز مذاکرات باید شفاف و واضح و حقیقتاً بر افغانستان و صلحش باشد.
این مقام پیشین حکومت افغانستان میگوید همان گونه که طالبان در گفتگو با ایالات متحده آمریکا پافشاری دارند، مهمتر از آن این است که در گفتگوهای میان افغان‌ها نیز حاضر شوند. احزاب سیاسی در پاکستان نیز میگویند که ادامه گفتگوهای صلح بدون مردم افغانستان بی‌نتیجه خواهد بود.
افغان ولت و افغان وطن نمایندگی افغان نمایندگان کولش یو داغی مشری د دې حکومت کوي، نو دا غی د خبرو دا ورېدو نه بغیر او دا غی چې کوم ستونزې دي دا غی د حل کولو نه بغیر دا مذاکرات به بې معنی وي.
ایالات متحده آمریکا با توقف گفتگوهای صلح با طالبان اکنون بر برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار در افغانستان تاکید میکند. وزارت خارجه این کشور در اعلامیه از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواسته تا شرایط را برای رای دهندگان فراهم کنند.
از دوستای بین المللی اول خواهش میکنم که نظارت بکنند. نهادهایشان باید از پروسی انتخابات نظارت بکنه. ما بازم تاکید به این میکنم که ما متحد به همی هستیم که اگه انتخابات شفاف داشته باشیم، انتخابات سرتاسری مورد قبول مردم افغانستان داشته باشیم، این از تعهدات ما هست. اما در قسمت امنیت بازم میگم که یگانه چالش ما امنیت هست. امنیت برای ما باید گرفته شود.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا یک هفته دیگر برگزار شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، وزیر خارجه ایالات متحده امروز گفته که واشنگتن از حق عربستان سعودی برای دفاع از خودش حمایت میکند. جزئیات بیشتر را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
ایالات متحده ایران را مسئول حمله بر تأسیسات نفتی عربستان می داند و به این باور است که حمله از شمال عربستان صورت گرفته، نه از سمت جنوب و از خاک یمن. ریاض روز چهارشنبه بقایای میزایل و تیاره بدون سرنشین را که در حمله بر تأسیسات نفت ریاض استفاده شده بود در کنفرانس خبری به نمایش گذاشت و گفت که سایر شواهد نشان می دهد که حمله بدون تردید با حمایت ایران صورت گرفته است. شاهزاده فیصل بن فرهان سفیر عربستان در آلمان روز پنجشنبه گفت که ریاض هنوز هم درباره چگونگی واکنش علیه حمله بر تأسیسات نفتی بحث میکند و چگونگی حمله عربستان بستگی دارد به اینکه جامعه جهانی چگونه با این مسئله رسیدگی میکند. ایران هر گونه دخالت را در این حمله رد کرده است و هشدار داده که در صورتی که هدف حمله قرار گیرد فوراً پاسخ خواهد داد. مایک پامپیو صبح روز پنجشنبه در صفحه توییتر خود حمله بر تأسیسات نفت را بی سابقه خوانده و نگاشته است که واشنگتن از حق عربستان برای دفاع از خودش حمایت کرده و رفتار تهدیدآمیز رژیم ایران قابل تحمل نخواهد بود. او جزئیات بیشتری در رابطه ابراز نداشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اظهارات همتای آمریکاییش را که گفته است حمله بر تأسیسات نفتی عربستان یک عمل جنگی است، در یک پیام توییتر به باد انتقاد گرفته مقامات آمریکایی و متحدین واشنگتن را متهم ساخته که تلاش می‌ورزند رئیس جمهور ترامپ را فریب دهند تا وارد جنگ علیه ایران شود. رئیس جمهور ترامپ با وجود موقف‌گیری‌های تند علیه اقدامات ایران تاکنون وعده صدور حمله تلافی جویانه نظامی را نداده است.
فکر میکنم سرمایه خوبی در دست داریم. اگر مجبور شویم کار انجام دهیم، بدون تردید انجام خواهیم داد.
امارات متحده عربی که امروز میزبان وزیر خارجه آمریکاست، اعلام کرد که به ائتلاف و رهبری آمریکا در حراست از کشتیرانی در آبهای مدیترانه میپیوندد. کشورهای استرالیا، بریتانیا و بحرین نیز از قبل به این ائتلاف پیوستند.
شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشن و در آخرین گزارش از کاندیدان دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را نجیب خلیل به سمع شما میرساند.
سناتور الیزابت وارن به سلسله مبارزات انتخاباتیش در یک گرد همایی بزرگ در ایالت نیویورک تعهد کرد که در صورت انتخاب شدن من حیث رئیس جمهور فساد سیاسی را سرکوب خواهد کرد. فساد اقتصاد و دموکراسی ما را ضربه وارد کرده است. می دانم که چی را تخریب کرده. من پلانی برای بهبودی آن دارم. از این رو برای ریاست جمهوری خود را کاندید کردم. سطح حمایت از وارن در مدت چند ماه افزایش یافته و اکنون من حیث رقیب عمده جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق به شمار می رود که در رده اول قرار داشته است.
همه می دانند که دونالد ترامپ کی است، حتی حامیانش. آنان توهم ندارند. ما باید برایشان بگوییم که ما کی هستیم.
پس از مناظرات انتخاباتی هفته قبل، کاندیدان اکنون دوباره به مبارزاتشان آغاز کردند. کوری بوکر، سناتور ایالت نیوجرسی، از رقبای خود خواهان کاهش حملات لفظی بر همدیگر شدند.
ما یک فرصت داریم تا ترامپ را یک رئیس جمهور یک دوره‌ای بسازیم. نمی‌توانیم با چنین شیوه سخنرانی در مورد همدیگر فرصت را از دست دهیم.
پس از سه مناظره انتخاباتی، بایدن، وارن و ساندرز در صدر کاندیدان دموکرات قرار داشتند. لری سباتو از دانشگاه ویرجینیا میگوید جو بایدن از مفکوره و باورهایی که گویا او قوی ترین کاندید در برابر رئیس جمهور ترامپ خواهد بود بهره‌مند شده است.
و شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکایی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.